فقه حکومتی استاد موسوی 13 بهمن 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجعل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوان من صالح و المستشهدین بین یده. اللهم اجعل ولیک. خب جلسه گذشته توضیح دادیم که اگر ما ملکیت رو للامام بدونیم چه آثاری داره و اساسا فرق للامام بودن با للمسلمین بودن و للناس بودن اصلا. حالا للناس که ما اصلا نداریم، للناس نداریم، للمسلمینی داریم که حالا اون للمسلمین رو بعدا در موردش صحبت کنیم، ولی اینها که دیگه معلومه للناس و للمسلمین نیست. للمسلمین فقط اراضی مفتوح هموطن که حالا اون هم گفتیم در موردش بحث داریم. غیر اونها همه شدن للامام. فرق للمسلمین و للامام هم اگه للناس بدونی یا للمسلمین بدونی که حالا بالفرض اینجوری دانسته بشه، بگیم اموال عمومی که ما همچی تعبیر رو اساسا توی متون شرعی نداریم. ما یه متن نداریم بگیم اموال عمومی اینها. اگه اینجوری بدونیم هر کی فکر می‌کنه مال خودشه، از امام هم همیشه شاکی و طلبکاره که چرا مال منو ندادی، کرنشی هم نداره. ولی وقتی مال امام باشه اساسا عرض کردیم این میشه مبدأی برای شکل‌گیری رابطه ولایی و زمینه ارتباط امام و تحکیم ولایت شما پدید میاره. برای حکومت اسلامی هم گفتیم پس ما اولا هیچ متنی نداریم داله بر اینکه این اموال عمومی، اصلا کلمه اموال عمومی تو متون شرعی ما نیست. اموال عمومی هم ترجمهش میشه للناس دیگه، اصلا للمسلمین هم نمیشه. للحکومه هم نداریم که بگیم آقا این مال حکومت اسلامیه، دست ولی فقیه، ولی فقیه تخصیص میده. و عرض کردیم یه اثرش اینه که اصلا کلا مال اون فرد باشه همیشه شاکیه نسبت به ولی، و ولی وقتی که مال ولی خدا باشه یعنی مال امام زمان باشه، این همیشه احساس میکنه تفضلی ده پس در این امر و نسبت به ولایی رو پس جدی تر میکنه. مثلا همین حاکمیت، مثلا حکومت رو برای همین میخواد، حکومت رو برای این میخواد که قدرت داشته باشه ولی خدا. و این قدرتی که وقتی ولی خدا بده به یک کسی یا از کسی بگیره شأن ولایت الهیه هستش که داره جاری میشه. وگرنه پول و قدرت اگر مطرح نباشه تو حکومت اسلامی اصلا حکومت بی‌معنیه. حکومت با پول و قدرته که معنا پیدا میکنن. حکومتی که پول نداره حکومت نیست، حکومتی که قدرت نداره بازم حکومت. قدرت منظور قدرت مادی هم هست، اما صحبت سریعه که توی نگاه اسلامی این قدرت و پول توسط حکومت به گونه‌ای وارد چرخه حیات اجتماعی میشه که ضمانت کننده تقرب الله عالم و مردم است. دوم این که اساساً اگر شما برای حکومت بدونی، نه حالا برای مردم و نه حتی برای مسلمین، شما اگر برای حکومت بدونید در مقابل اینکه برای امام بدونید، عملا دارید تقدس اون مال از بین میبرید. مال وقتی مقدس بشه یه جنس تعاملاتی رو شما باش دارید که وقتی مقدس نباشه اون تعاملات رو باش ندارید. صحبت این بود آقا ما تو حکومت اسلامی اولین مسئله‌ای که داریم با این پول میخوایم چیکار کنیم؟ پول میخوان ابزار چه چیزی باشد؟ سوال اینه. اینا بحث اساسی مقاصد شریعت ها. شما یه قدرت دارین توی حکومت، یه قدرت دارین باشه، قدرت من دو قدرت مادیه دیگه، قهر غلبه است، سلطه است. یه پول دارین، حالا پول که دارم میگم یعنی قدرت مالی. این اینم برای میگه مفهوم از قدرت، قدرت سیاسیه. با این میخوای چیکار کنی؟ حکومت اینو میخواد برای چی؟ میخواد برای چی بگیم؟ نه. اول از همه؟ اول از همه شد برای ما برای چی فرق نه بیش از این؟
باید بگیریم که میشه همون چیزی که خود مردم به سمت خود
میخواد عدالت رو کنه. تو حوزه اقتصادی مثلا اقتصاد وقتی جدی بشه میخواد عدالت برقرار بشه. مثلا یکی از اهدافش اینه، غایت اساسی همه اینا هم باز ولایت حقه الهی و تربیت الهی انسانه. یعنی عدالت هم خودش فی حد ذاته غایت نیست که ما بگیم ما اینو میخواییم بر مبنای این داریم. خب من فرض کنم بله حالا این سوال سختیه دیگه، ما اصلا همینو میخواییم در بیاریم. بذارید یواش یواش وارد این قصه بشیم که اصلا از عدالت چجوری میشه تربیت الهی انسان رسید؟
از تربیت الهی انسان چجوری میشه؟ از راهکاری.
آره ما غایتمون اینه دیگه، درسته؟ غایت تربیت الهی انسان. سوال اینه که اصلا ما سوال اصلی اینه که اصلا کلا حکومت برای تربیت الهی انسان چه نیاز داریم؟ ما تربیت اصلا یه امر غیر مادیه. تربیت یعنی ما وارد بشیم با مردم حرف بزنیم، فکرشون رو عوض بکنیم، احساساتشون رو عوض بکنیم. تربیت 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 دیگه. تربیت که پولی نیست. پول بدی این آدم مگه تربیت میشه؟ زور با مگه بزنی مثلا زور بهش بدی، قدرت بهش بدی یا قدرت ازش بگیری یا بالا سرش بیسی پول بهش بدی یا پول بهش ندی مگه تربیت میشه؟ بله بله، کی گفته نمیشه؟ برعکس اگر تصور درستی از انسان داشته باشی با هر دادن مگه کس تربیت میشه؟ من برعکسش رو بگم، با هر دادن شما باید تربیت بکنی؟ هر دادن یکی از بله با هر کام انسان دیگه بله، ولی هر زدن کی موثره؟ تربیت کردن بخش ازمش با ممارسته، یعنی پول بدی ندی، تشویق بکنی یا نکنی، تحت فشار قرار بدی یا تحت فضای باز برش بدید بیاری.
خودت خیلی از فضاهای تربیتی نیروهایی که شما می‌بینی که ما تو جامعه مثلا فضای مثلا انقلابی تربیت میشه و این مثلا رفته با یه استادی لازم محتوی ارتباط گرفته و داره
تخیل توهم این آدمی که رفته به نظر محتوایی ارتباط گرفته با یه استادی روز زمین داره یه کاری میکنه یا نه؟ حاج قاسم حاج قاسم صرفا نرفته پای درسی یه آدمی بشینه و کسب فیض بکنه. اون آدم این تصویری که شما دارید یه طلبه‌ای که فقط میشینه استفاده میبره و فقط هم برای استفاده میبره دلفرض که خب این آدم
کار میکنه مثلا رفته یه جام داره
نونم میخوره دیگه این آدم.
آره
خب اون نونش از کجا داره میخوره؟ آها
هر جا رفته استنپ
کار میکنه. آره رفته استنپ کار میکنه. یه آدمی هست رفته استنپ کار میکنه، رفته نشسته بالاخره داره حرفای یه آدم هست. بالاخره سوال بعدی اینه بعد دیگه این حرفا رو گوش داد میره چیکار میکنه؟ یا میخواد بره فقط گوش بده یا میخواد بره یه کاری هم بکنه؟
تو یه لایه‌ای که تربیت خود بودن تو لایه‌ای که تربیت خود این آدمه تربیت آداب الهی.
آداب الهی یعنی چی؟ یکم در مورد آداب صحبت بکنیم. مثلا آداب الهی اینه که نمازشو خوب بخونه، توجه و حضور قلب داشته باشه موقع نماز. اینه یک نوع زندگیه. شما دارید به یک جنس زیست دعوت میکنید.
باشه تو اون زیست همه افراد که موظف به اون سطح این که تو سطح گسترده اجتماعی دین رو اجرا هم بکنن؟
نه تو هم زندگی خودش. بالاخره این آدم تصویری که شما از این آدم داری اینه که میاد سر کلاس میشینه بعد میره تو اسنپ بالاخره یه کاری میکنه، یه زنی داره یه بچه. بذارید یکم تصویر واقعی تری از آدم. این آدم پدر داره، مادر داره، خواهر داره، برادر داره، دایی داره، عمو داره، خالی داره. خب یه فامیل داره. این آدم یه محیط اجتماعی داره که میره توش یه فقیر میبینه، یه آدم بدبخت میبینه. این طرف این آدم میره توی انتخابات میشه یه موضعی میگیره، وارد بحث سیاسی میشه، یه حرفی میزنه. این آدم زیستو در نظر بگیری، این آدم انتخاب میکنه موقع خرید با خانومش میخواد بره بازار یه چیزی رو بخره یه چیزی رو نخره، هدیه‌ای رو بگیره نگیره، کنشی رو توی یه موقعیت اجتماعی و سیاسی داشته باشه یا نداشته باشه. یا زندگی خیلی چیزا توش هست، چون آدم یک موجودی نیست که در یک محیط بسته مشغول یک جای وجودش سجاده باشه، یک جای وجودش
بخش اصلی شخصیت که اون تعامل تربیتیش داره میسازه، اینجا دیگه داره اعمال میکنه، تدبیر میده، بعضی موقع خطا میکنه.
تعامل تربیتی با اینی که مثلا بره پیش یه استاد یه چیزی رو بشنوه،
خیلی اوقات اینجوری داره چیز
میشه. نه میشنوه و هم
یک چهار تا کتاب برمیکنه کل شخصیت آدم عوض میشه.
با چهار تا کتاب کل شخصیتی که زیاد از اینجا با چهار تا کتاب یک نگاه شاید شکل بگیره، یک نگاه شاید تا وقتی که نگاه کنی خیلی فاصله هست، خیلی فاصله هست بین دانستن و دیدن، خیلی فاصله هست بین دیدن و باور کردن، و خیلی فاصله هست بین باور کردن و ایمان داشتن، و خیلی فاصله هست بین ایمان داشتن و عقیده داشتن. این فاصله ها چجوری تعیین میشه؟ چطوری میشه که یک دانایی تبدیل به یک دیدگاه میشه و یک دیدگاه تبدیل به یک باور میشه و یک باور تبدیل به ایمان میشه و یک ایمان تبدیل به عقیده و یقین میشه؟
ما اینا رو گذاشتیم، یعنی با فضای قدرت و پول اومدیم آدم ها رو تربیت کنیم، من کم هر جا هم دیدم آقا من خود هم میبینیم از اون از کجا اومده این از اونجا اومده، با یه سری فضاهای تربیتی آقا مثلا چهار
آقا بزنیم دو دوستا چهارتر یه دو دوستا چهارتر خیلی ساده میگم، شما هر اینجا یه جای جمعین دیگه، آره اینجا یه ساختمون داره یا نداره، این ساختمون پول میخواد یا نمیخواد، اجاره داره یا نداره، دو خود شما هزینه داره زندگیتون یا نداره، اگه چیزی نبود که شهریه شما رو تعیین کنه اینجا اصلا دور انجام میشه، نه آقا ما قربت الله دارم اصلا فرضمون علیه یه حکومت اسلامی باید بشه، اینا همه شما میگه آقا ما چیزی که نمیده، نه خیلی داره خرج شما میشه، ریالی داره خرج میشه، این ریالی میگه نه اگه اینم نبود ما الان دور انجام میشیم، کی گفته قاطع بدون هیچ کدوم از شما اینجا دور انجام، منم اینجا نمیومدم، من اول خودم اول بگم تکلیف شما معلوم بشه، بنده هم اگر که این محیط اقتصادی نبود، یعنی این پولایی که الان داره خرج میشه نمیشد، من الان اینجا نبودم، به قول شما من الان دنبال اسنپم بودم و دنبال کاسبین بودم، زن و بچه رو خرجش بدی، و این شوخیه، واقعا یه تامین مالی ابتدایی ما داریم، البته کنار این تامین مالی ابتدایی مسئله اصلی تامین مالی نیست، شما میخوای تامین مالی رو معبر بکنی، وگرنه اگه ما مسئله تامینم یک دو نکته دوم، اگه ما و شما الان مثلا اون پول درآورده بود الان بودم اینجا نبودیم، پول در آوردن اصلا کلا آدمی که بخواد پول در بیاره که نباید بیاد اینجا جمع بشه که الله بشه بشینه سیر حرف بزنه، الان میری بیرون حداقل دو قرون 2000 هم پشت همین کامپیوتر بشینی بالا پایین بکنی یواش یواش یاد میری تو بورسی چیزی بالاخره طلای این بری اون بری، بچه اینجا بیا بشینه وقت خودت تلف کنی سیر حرفای بابایی بزنه اونو، اون بیکار شما هم بیکار نشستین دارین حرف میزنید، بله قبول دارم، یعنی مسئله در نهایت با یک پدیده مادی پیش نمیره، ما نمیخوایم امور مادی رو تبدیل بکنیم به میدان اصلی تحقق همه خواسته هامون، اما دقت کنیم ما رو زمین داریم زندگی میکنیم رفقا، ما تو این دنیاییم، ولی از دنیا باید پرواز کنیم، از دنیا باید پرواز کنیم، کسی که تصور میکنه الان بدون اتصال به دنیا میتونه پرواز کنه در توهم محضه، و فکر میکنه مردم میشه پرواز کنه، مردم تو معیشه از تو معیشتشون باید به خدا برسونیشون، از تو زندگی خانوادگیشون باید به خدا، یعنی خدا آدمیزاد رو یه کاری کرده شهوت داشته باشه، تا شهوت نداشته باشه زندگی نمونه، تا زندگی ازدواج نمونه، تا ازدواج نکنه گرفتار زندگی نمیشه، بعد پول ازدواج کرده خونه میخواد، خونه بخواد بچه داری، بچه رو بخواد بیاری بعدش بعد خرجشو بدی، خرج افتادی توی یه سیکل، خدا میخواد بندازه توی یه درگیری، این در من میگه من میخوام از تو این درگیری بیای بالا و تقرب الی الله پیدا کنی، من آدم اینجوری میخوام. خب اگه حکومت نبود چی؟ فرض بکن امروز قدرت اسلام نبود تو این نقطه، حکومت اسلامی نداشتی، من میگم من خودم هم مطمئنم که اینجا نبودم، شما هم در مورد خودتون میتونید فکر کنید ببینید اینجا بودی یا نبودی، نه اینجایی بود نه ما هم اینجا نبودیم، معلوم نیست کجا بودیم، حالا در مورد اون کجا بودیم خیلی نمیخواد فکر کنی، خب آقا حکومت داری که الان اینجایی، نداشتی الان اینجا نبودیم، واضحه، چجوری اتفاق میافته، چجوری یه پدیده از دانایی تبدیل به دیدن یک دیدگاه میشه، چجوری یه دیدگاه باور میشه. این همه اموراتیه که یه پدیده ای رو از ذهن وارد قلب میکنه دوستان. چیزی که تو قلب نماشه نیست، چیزی که تو ذهن باشه اصلا کلا شما میتونید دقیقا استفاده بکنید در راستای خلاف حرکت اعلانی. که یه چیزی از ذهن وارد قلب میشه، وقتی بیاد توی یه وادی به اسم بگیم عمل، عمله که با راه ارتباط ذهن با قلب عمله. میخوای یه چیزی رو ببری تو قلبت، هی ذکر کن، تکرار کن و عمل کن. هی تکرار میکنی، هی تلقین میکنی. تلقین کردن خب بخش ذکر، ذکرم به زبان یک عمل دیگه، اما نه بیش از این. باید تبدیل بشه به یک حیات. رجالون نمیگه که یک عده اندش اصلا سر سجاده. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون. تجارت و بیع رو فقط از همه چیز تختره توی، چون از ذکر و ذکرت باید مشغول پول و دوغرون دوزار باشه، وگرنه تجارت رو باختی. مثل گوسفندای، حواست به گوسفندا، از ذکر خدایی هم میگی به این گوسفندا نگاه میکنی، چه واقعا حتی اونم به این سادگی نیست. واقعا اونم باید حواست باشه، آبش برسه، دونش برسه، نمیدونم گرگی نزنه. آره ولی بالاخره آدم اونجا یه یادی از خدا و توی اون محیط باز و توی اون چراگاه آدم تو تجارت اینجوری نیست. تو تجارت همه باید حواست، لحظه به لحظه باید حواست به این نمودار در حال بالا و پایین رفتن باشه. همش حواست به این باشه که چی رو بخرم پس فلان جا، مارم از دست نره، فلانی ندزده، وسط راه داریم میریم، اصلا فلان شهر نمیخواد ببری، فلان شهر بردار ببر، کی با فلانی، اصلا با فلانی معامله بکنم نکنم، اون پولمو داده نداده، اینقدر جزئیات وجود داره. حالا میگه اینا اهل تجارتن. پیامبر اکرم چوپونی هم کرده، تجارت هم کرده دیگه. میگه آ نه، کسی که در حال تجارت و بیع از ذکر خدا غافل میشه، این من یا آدمی میخوام بیفته تو تجارت، بیفته تو زندگی اجتماعی، بیفته تو زندگی اقتصادی، بیفته تو قدرت بشه حاج قاسم، بیفته تو تجارت بشه امیرالمومنین. قدرت داشته باشی بشین روی بشی ابو تراب، اون هنره. بعد این ببین همه عالم رو سمت خدا میبره یا نمیبره. رفقا امیرالمومنین اگه صاحب قدرت عالم نبود، رو زمین رو خاک میشد، جذابیتی داشت؟ هیچ. اصلا شما این میشد و بالاخره یه آدم خوب درویش مثلی که کنار نشد، یه آدمی از کل قدرت مادی دستش نشسته رو خاکان، این مهمه. خدا اینجوری بنده هاشو میخواد هدایت بکنه، بگه نگاه کن من آدمایی دارم کل قدرت مادی عالم دستشه و اینجوریه، خرج هویت الهیه میخواد بکنه. خرج چی میخواد بکنه؟ تربیت الهی انسان. حالا اداره این مثل چه کاره است؟ بعضی هم میگن کاد الفقن یکونه کفر و این چیزا، این هست
درست، ولی عدالت بیش از مسئله فقره.
آقا آدمیزادو گفتم جایی که پول و قدرت هست چی هست؟ اگه خدا نباشه حتما شدونه. شما میتونی بگی آه من کار اصلا کلن کار به پول و قدرت ندارم، میام بیرون. آدمی که اهل خداست به پول و به قدرت بی توجه، میره میشینه سجاده خودش عبادتشو میکنه. واقعا هم تو نگاه اولی اینه، آدمی که واقعا دلبسته و دلداده خداست اصلا کلن حوصله پول و قدرت و اینا رو نداره، دامنشو میکشه میره سراغ حیات معنوی خودش. ولی نکته اینه، اوله که این آدم نمیتونه دامنشو بکشه، چون هر کار بکنه خدا به عنوان یه موجود مادی خلق شده، شهوت داره، تمایل مادی داره، قدرت طلب هست، بخواد یا نخواد این تو جوهره وجودش خدا قرار داده تا امتحانش بکنه. لتبلون نکن به چی چیزایی؟ نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، اینا مگه ممکنه که نکنه؟ و شما المال و البنین زینت الحیات الدنیا. خب این زینت حیات دنیا رو که خدا داده برای چی داده؟ برای امتحان کردن دیگه. خدا امتحانت میکنه، مال بهت میده امتحانت بکنه، زینت بهت میده امتحانت بکنه، همه اینا رو میده امتحان بکنه، امتحانم میکنه. حتی چون اگه خانقاه باشی هم امتحان بود. این که یکی. ولی از اون طرف دیگه هم ولی شما توی با این نگاه اجتماعی در نظر بگیر، اگر که اون نقاط حضور اصلی شیطان رو شما در نظر بگیر، خدا اگه اونجا تجلی تام پیدا نکنه، شیطان کل عالمو به سمت خودش میبره که برده. الان مثلا سرمایه‌داری داره چیکار میکنه؟ واسه رو دو نقطه دیگه، پول و قدرت. تو هم که اینجا حکومت اسلامی هم تشکیل دادی به خاطر اینکه اون نقطه پول و قدرت وایساده، مردم جامعه تو هم به سمت خودش میگیره. تازه تو میگی من اونجا حکومت دارم. چرا؟ چون پول اون داره، قدرت هم اون داره، مرجعیت هم میشه از اون. شما چرا میخوای عدالت رو برقرار؟ به عبارت دیگه حکومت اسلامی چرا؟ همچنان این حکومت اسلامی چرا خیلی مهمه. اینو حلش کنیم میمونیم توی تحلیل کردنه. خب عدالت چرا؟ اصلا عدالت چجوری داره تاثیر میذاره روی هدایت الهی انسان؟ یکم بریم جلوتر در موردش صحبت بکنیم. من فقط الان خواستم یه سرفصل مطرح بکنم که توی این سرفصل نگاه ما نسبت به عدالت، ما میام تو فقه خیلی مادی نگر میشیم، میام توی کلام و عرفان و اینا خیلی آسمانی نگاه میکنیم، در این حالی که اصلا شریعت میخواد زمین رو آسمانی بکنه. آسمانی کردن چی؟ آسمانی کردن زمین، این هنر انسانه. مثلا هنر خدا، خدا اینه که میگه به 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 فتبارک الله احسن الخالقین، که من تونستم زمین آسمانی بکنم. اگه نه آسمون که آسمانی هست، زمینم که زمینی هست. یه حده تصویرشون در مورد فقه اینه که تنظیم معیشت العباد، همینقدر زندگیشون تنظیم بشه، پیچ و موچاش تنظیم بشه که حالا اگه خواست عبادتی هم بکنه بتونه بکنه، کسی مزاحم عبادتش نباشه. این کجا؟ این که یک نگاه تام داشته باشه به این که اصلا کلا معیشت عباد میخواد معبر تقرب الله باشه کجا؟ حالا سوال اینه که این اتفاق میفته؟ دوستان شما میگین اون روزی که رفقا تا ولایت الهیه نباشه، این که میگی سفینتون نجاته، این که میگی تا کشتی سوار این کشتی باید بشی فقط تا برسی به خدا. این کشتی رو زمینه، نقطه اساسی اینه، کشتی رو زمینه، ولایت رو زمین، ولایت قلبی و اینا مد نظر نیست، رو قلب رو زمین. اگه ولایت قلبی داری رو زمین اثبات افتادی توی حیات ولایی، قلبت هم اومد، حالا باید ببینیم چجوری کشتی میبره. جوری دیگه خود نش قلب دست و پا بزنی نمیرسی. حالا اینو میخوام ترجمه کنیم در مورد ولایت. ما اومدیم سراغ زکات. زکات میخوام چیکار بکنه؟ خواست فرق رو برطرف بکنه. میگم اگه برطرف هم نکرد زیادترش هم میکنیم، میگیریم از اوشون. آقا میگیریم، میگیریم در حدی که فرق رو چیکار کنه؟ جدا از اینکه فرق رو برطرف کرده، مؤلفت قلوبه هم عاملین علیها و فی سبیل الله رو هم چازه درست کنه. خب اگه شما فرق رو برطرف کردیم، سوال اساسی اینه، ما تو اقتصاد دیگه انگیزه دیگه داریم که کار کنیم؟ اقتصاد اسلامی. شما یه اقتصاد اسلامی داری دیگه، یه فقر رو بخوای برطرف کنی، فقر هم که صندوقش معلوم شد چی بود؟ زکات. خدا هم خیلی تاکید کرد دیگه، از یقیمون از صلات و یوتون از زکات. بنی الاسلام علی الخمس، درسته؟ بگین پنج تا چیه؟ اولش از صلات، بعدش از زکات، خب صوم، شما زکات رو تکلیفش معلوم کردی، فقر هم که میخواد باهاش برطرف کنی، دیگه چه انگیزه داری تو اقتصاد؟ ما قایت دیگه داریم یا نداریم؟ تو اقتصاد قایت دیگه داریم یا نداریم؟ بچه همه ساکت هم شفا. مگه ما آمدیم روی دنیا که مثل ببخشید اینجا طبیله هست که همه خوب بخورن خوب بچنن؟ دنیا معبره، هر چقدر میتونی توشه بردا، برو تو اون عالم قیامت رو
توشن.
آخه این دنیا چه اصالتی داره؟ اصالت داره یا نداره؟ مزرعه آخرته، یعنی باید بکاری برای آخرت. خود این دنیا مثل این میمونه که یک کسی رو آوردن توی یه ساختمونی، میگن آقا شما یکی دو روز اینجایی، قراره که اینجا تمرین بکنی، حضور زیاد بشه، میخوای بری تمرین کشتی، مسابقات کشتی، بعد تو هی نگاه کنی به اینجا، شروع کنی به اینو باید تنظیمش رو درست کنین اگه ممکنه.
ساعت ورود امام
بگی آقا خب حالا وایستا من چون میخوام برم اونجا قوی یکم کار میکنم قوی هم میشم، ولی یکم بذار به اینجا برسم چند تا لامپی و چند تا رژه بذار اینجا شما کثیفه، یکم بابا رو این مونه یه مقدار رنگ بیار یکم اینجا رو رنگ بکنیم و پارکت کنیم که بشه. میگه برو بابا تو الان شما معبره، شما اومدی اینجا،
شما میگی
اینجا داریم آماده میشیم مسابقه هستی همینجا. شما الان میگه توشه بردار، برای چی؟ برای آخرته. دنیا مزرعه کجاست؟
آخرت.
آخرته. تو هر چی کاشتی اونجا درو کردی درو کردی. اینجا چیه؟ این چی بوده؟ اینجا میره. فانیه. کل من علیها فان و یبقا وجهه که در جلال و الاکرام. این که اینجا هر چی درست کردی از بین میره، هیچ چی نمیمونه. چی میخوای از دنیا؟
یبقا
اونه. اونه. اینجا هیچ چی کجا؟ آخر اینجا خب باطن که هم توه رویه، باطن که تو ظاهر نیست دیگه، ما که این ظاهره دیگه، باطن شد خدا ذکر خدا بیاد مردم توجه الله پیدا بکنن حال معنوی جدی تر شد دیگه. خیلی آقا مثلا این برجه 5 طبقه 12 طبقه بشه، این مثلا لامپای ما یه مقدار خوشگل تر بشه، ما هواپیماهامون شیکتر با کلاستر بشه، مرکز خریدامون کزا بشه، ماشین
دو تا هست. اولا که شما هیچ وقت آخر زمان که چیز ندارید، نبرد داره میره به هر باطه که تحتیل نمیشه اینجا به هر باره قدرت کسب کنه، هی باید رفای مردمش بیشتر کنه، هی جدار رو شکور کسب کنه، هی همیشه کسب کنه، میتونی روید بیروز شد. اینو یه حیزه شده پس تو اون که این بیان نمیت کجا خواهد بره اصلا آب و برق و گاز همه چند قدر کنه مردم تو بیابون زندگی کنن که بخواهم به خدا برسن، این چه حرفیه؟ اصلا تنافی با هم میگه نداره، مردم هم از این دنیا استفاده کنم از اون دنیا، هم از این دنیا از تمام نعماتش استفاده میکنن، ولی به کنه این نعمات میرن به لایه باطنیش میرن، از نعمت اصلیش هم استفاده میکنن. اتفاقا مؤمن بیشترین لذت از نعمت های دنیا خود رو به دست به کار بره.
یا قدرت آقا من بذارید یه عده زاویه دیگه وارد بشم.
جو مگه هدف بحث اقتصادی رفع فقر بود دوتون؟
آفرین. نه ما اینجا چی نوشتیم؟ ما گفتیم عدالت، فاصله عدالت از رفع فقر چیه؟ خیلی زیاده رفقا، خیلی زیاده. فقر یه مسئله برطرفش میکنیم ما، مشکل اصلی همینه. تصویر ما از عدالت رفقا خیلی تصویر ابتداییه. ما تصور این آقا یه فقری هست، هی فقرا رو برطرف کنه، هی زکات بگیره می فقرا رو برطرف، هی زکات بگیره می فقرا رو برطرف کنه. او عدالت اول از همه عدالت رو باید برقرار بکنی. به عبارت دیگه انسان نیاز به یک محیط مستعد تربیتی داره. این محیط مستعد تربیتی رو با پول و قدرت می‌خوام درست بکنیم. آقا با پول و من اینو تصریح می‌کنم، با پول و قدرت، تا این نگاه منفی پلیدی که نسبت به پول و قدرت داریم، مال الله الذی مال خداست، اینجوری بگو قدرت خداست. تا با پول و قدرت زمینه چی رو فراهم کنیم؟ تقرب الی الله انسان. حکومت ما برای این میخواد. خب مسئله اینه تا محیط عادلانه نشه و عدالت برقرار نشه، امکان این که انسان به خدا برسه نیست. عدالت هم صرفا دو تا چهار تا مادی ما نمیفهمش، بیش از اینه. به عبارتی انسان جوری تکوین پیدا کرده و انسان جوری خلق شده، اینه که دارم میگم به این معنی است که فقه مقدمات انسان شناختی نیاز داره. سوال اصلی این انسان جوری خلق شده که میخواد به خدا برسه که با تو فقه بریم یه حرف در موردش میزنیم؟ یا فقط میگه انسان یک موجود الهی است، انسان نمیدونم حیوان ناطق است، اینا نمیتونه مشکل ما رو حل کنه. این موجود الهی و حیوان ناطق نمیتونه حل کنه. انسان بیش از این ما نیاز به توصیفش داریم، توصیفات دقیق‌تر با جزئیات بیشتر. انسان یه موجودیه که اگه بخواد درهای حرکتش به سمت خدا باز بشه، باید توی محیط مادیش این درها رو باز کنی. یعنی چرا؟ چون این اصلا تو قوس صعوده، عالمی که تو پدیده که تو قوس صعوده، باید از زمینه مادی حیاتش راه های به سمت خودش رو باز بکنی. شریعت هم داره این راه رو باز میکنه،
پول برو به دست بیار بده، به دست نیاری که دادنت معنا نداره، کار باید بکنی، عدالت رعایت بکنی. آقا من کار رو میکنم، من کار نگاری که تمرین عدالت نمیتونی بکنی، قلبت هویت الهی پیدا نمیکنه، باید بری کار کنی و سعی کنی حق دیگران رو نخوری، باید بری کار کنی و مقید به چارچوبای الهیه بشی، باید بری کار کنی پول در بیاری و بدی، کسی که در نیاورده دادنش معنا نداره. میگه من کار نمیکنم، خب شکم خودتو چون مجبوری سیر کنی مجبوری بری کار، من یه کاری کردم که تو نمیتونی بگی من کار نمیکنم، شکم خودتو. بعد میگه ازدواج کنی شکم یه عده دیگه هم باید سیر بکنی، شکم استفنی خونه هم باید برش بگیری، بچه هم خونه تو اونو دوست داری دیگه، اون خانم تو اون بچه ها دیگه، باید بری برشون بخری، خواسته هایی دارن، خواسته هاشون باید بری اجابت بکنی، میفتی توی اجابت کردن خواسته های زن تو بچه، وقتی افتادی تو خواسته های اما دوباره باید بری پول در بیاری و پول نداری، بعد یه جوری تعامل کنی دلشون رو دست بیاری. اصلا همینه دیگه، پول داشتن پول نداشتن، دل به دست آوردن، چون یا کنی شما رابطه عاطفی تو رو همچنان برده توی حیات مادی. و خدا هم این مثلا در حال ربوبیت خودشه، سر پول نداری وضعیت خراب و اینا، خدا تنگ میکنه تنگ میکنه تنگ میکنه مسیر معیشت، یه دفعه یه در رو باز میکنه میگه یا کن من راه های به سمت خدا روز نمیره دیگه. یعنی هم ببینید با همه شما منبر که رفتین یا تبلیغ که داریم با مردم صحبت بکنیم ببینید دیگه، خدا دونم بزن دیگه، خودتون دیدی خدا چجوری اصلا داره بنده هاشو هدایت میکنه با همین ندادنا و دادنا دیگه، یه بلایی سرش میاد کل مالش میره سر عقل میاد، یه دفعه مالی بهش میرسه سر عقل میاد میده، بعد مرد میکنه باز خدا یه جوری دیگه ای باش. خدا داره با تک تک بنده هاش عالمی داره دیگه، این عالم تو همین عالم مادیه، از این عالم مادی داره یکی یکی این بنده هاش رو میبره میده نمیده میاره نمیاره، برای خودش نقشه کشیده، نقشه رو خراب میکنه، یه نقشه دیگه باز میکشه، اون نقشه رو باز میگه مسیر دیگه رو باز داره میکنه. کار خدا اینه، یعنی در عالم حیات مادی جاهای رو باز میکنه جاهای رو میبنده، و اساسا تو اون تعاملات مادیه که حالا باید اثبات بکنی چقدر این مفاهیم الهی که شنیدی رفته داره میره با تمرین تو توی قلبت. خب سوال اینه، عدالت آیا صرفا رفع فقر بود؟ ما برای رفع فقرش صندوق داشتیم، گفتیم آقا این صندوق کم اومد زیادترش هم بکنیم، در درصد 15 درصد هم بکن، از اینا نمیگیری از اینا هم بگیر، از موارد دیگه هم بگیر، دونیم درصد بیشترش کن، مفهوم اون این بود که ما الان دیگه جنبندی ما هم بازه دیگه، حالا اگر کار با ما سپردن ما میگیم ما بگیر از مال تجارت قطعا بگیر، این دیگه حالا سانه سیستمی هم دیگه داره میگه مال تجارت، خب بقیه ما بردن بگیر حسب مورد فقر، شما آدم فقیر هم هرچی داری میگی بشی تموم میشه. سوال اینه، عدالت یک زیرساخت اساسی میخواد. جلسات قبل اشاره کردیم، هم جلسه قبل هم جلسه قبل از اون، که شما حوزه اصلی رانت اقتصادی زیرساختی که باعث بی‌عدالتی میشه رفقا نه توی تنظیم مالیاتیه، این نیست که یه آدمی داره هی کار میکنه این سرمایه کسب میکنه این کار میکنه این سرمایه کسب میکنه و داره به یک اموال مضاعف از آب مضاعفه میرسه که بریم زکاتشو بگیریم کمش کنیم بدیم به فقرا، نه، مسئله رانتیه که تو محیط اقتصادی وجود داره. این رانت هم جالب اینجایی که دقیقا هم اونجایی که شما نمیبینی کجاست؟ توی همون امورات مباحات عامه اولیه است، توی مواردی که شما تو انفال آوردی، یه جاهایی هم هستش که با جنگ نمیگیری، یه جاهایی که با جنگ میگیری، زمین عمدتاً، زمین، آب، معدن، نفت، گاز، طلا، رودخونه، جنگل، مرتع، عمده رانتخاری ها توی زمین خاری، عمده رانتخاری ها توی همین معدن خاری و گاز و نفت و چیز دیگه نداریم ما که رانت خوری میشه. رانت الان سوال اینه رفقا، اگه یه عده مشغول کار تجاری هم، رانت خوردنشون با چیه؟ داره تجارت میکنه، داره تولید میکنه، رانت خوردنش بینی که حق کارگر رو نده، دستمزد کارگر رو کم بده، انقدر به این کارگر سخت بگیره پول بهش نده که خودش هیچ سود بکنه،
قیمت کالاشو ببره بالا. خب قیمت کالاش ببره بالا، یکی دیگه پیدا میشه قیمت کالاشو میاره پایین‌تر، رقابت می‌کنه یکم بیاد پایین. دستمزد کارگر خوب نده، خب یکی دیگه پیدا میشه دستمزد کارگر رو بالاتر میده چون کارگر کمه دیگه. یعنی شما اگر یک کاری بکنید که رونق اقتصادی پدید بیاد، حجم زیادی کار شما کارگاه داشته باشی برای تولید، شما با یه مشکلی مواجه میشی به اسم کمبود کارگر. قیمت کارگر دستمزدش میره بالا به طور طبیعی. دولت هم اگه این مثلا مواظب باشه این اتفاق حل میشه. از اون ور دیگه اگر قیمت بالا بشه، خب شما اگر واقعا عدالت داشته باشی تو زیر ساختت که هر کسی که اراده بکنه بتونه وارد تولید بشه، هر کسی که اراده بکنه بتونه وارد تجارت بشه، انحصار بشکنی، همه رو به این توانمندی برسونی که بتونن وارد این وادیا بشن، خب واقعا اینقدر تولید میشه قیمت خود به خود میاد پایین. ولی مشکل سر اینه که شما الان هر کاری بکنید تو سرمایه‌داری با انحصار داره استثمار میکنه بشریت رو. شما چون زیر ساخته ادارت منبر نداری. اما اگه زیر فرض بونی زیر ساخته بود، طرف با تجارت با کارگر کم میده، خب بیشتر میده به کارگر توی رقابت، مجبور میشه بیشتر بده چون حجم زیادی کارگر کمه، تعداد کارگر کمه، نیروی انسانی کمه. کما اینکه نیروی انسانی حرفه‌ای تو بعضی زمین تو غرب مثلا کمه، یه دفعه شما میبینی از اینجا یه مهندس بالا میشه، از ایران بالا میشه میره اونجا، کلی هم بهش پول میدن. چرا؟ چون نیروی متخصص حرفه‌ای تو اون کشور کم دارن. به زمانی که اصلا کارگر وارد میکرد، آمریکایی‌ها کارگر وارد میکردن. گفتم بدون یه شهر دیترویت شهر مسلمان‌ها بوده که مسلمان‌ها مهاجرت می‌کردن برای اینجا میرفتن تو دیترویت. دیترویت شهر صنعتی تولید ماشینه توی آمریکا. شما با یک تغییری از یک میدان وارد میدان دیگه می‌کنی. اگه مسئله شما توی عدالت دستمزده و قیمت کالاست، که قابل حله. من این مسئله اینه که واقعیت مشکل اساسا از اینجا آغاز نمیشه. رانتخاری ها اینجاست. رو فقط مثلا میگه فلانی رانتخاری کرده. رانتخاری از کجاست؟ با کم دادن دستمزد زیاد کردن قیمت، یا رفته یه وام کلون رو از بانک گرفته، یا رفته مثلا یه زمین رو خورده، یا رفته یه کارخونه دولتی رو بالا کشیده، یا رفته تعرفه ای رو پایین تر از دولت به این تعرفه رو مثلا برای این بیخیال شدن این یک کاله رو. معمولا ثروت های بزرگ، کاخ های بزرگ چجوری ساخته میشن؟ با رانت خوردن. رانت چیه؟ دزدی. چی؟ دزدی اموالی که از کجا شروع میشه؟ یا کنید بانک های ما یه سری پول دارن. این پول ها مالی کیه؟ بخش عظمیشون پول هایی که همین دولت داره چاپ میکنه. پول های مردم این چیزی نیست. مردم پولشون رو که میزن از سودشون رو میخوام بگیرن که هر نمیخوام منکر بشم، ولی بخش ازم یه پول هایی که تو بانک هاست، پول های بانک مرکزیه، چاپ کرده داده داده خورده دست اینا، میره رفتن تو این بانک ها، بعد خودشون اون پول ها رو دارن برمیدارن میذارن توی کیف خودشون. بخش پولی رو بعدم مطرح میکنم. بخشی زمینه، زمین رفته گرفته، گاز رفته، معدنه و الی آخر هم نیست. آخر که شما نگاه بکنید این کارخونه دولتی از کجا شروع شد؟ من گفتم دیگه زل اصل 44، اکثر اینه که تو اصل 44 بود ناشی از چی بود؟ درآمدی نفتی ما بود. تو درآمدی نفتی تو گرفتی تبدیل کردی به کارخونه و چی و چی و چی و چی. یعنی اونجا مبدأ اصلی شکل‌گیری بی‌عدالتیه. انفال، رانت و بی‌عدالتی از تو انفال شروع میشه. ریشه همه رانتخاری ها تو انفاله، ریشه همه بیعدالتی ها توی همه انفاله که میگم بهش انفال عمومی. حالا این چیزی میخوایی داره بکنی؟ شما یه عبیت بلایی دادی گفتی مال الله اللتی آتا هم
شما میشه از این انفال عمومی دفاع کرد یا نیم؟
بفهم
با این تعبیر که آقا مثلا این که گفته میشه اموال عمومی و تمام ما از اکثر به مسلمین میگیم، آقا این منظور از اموال عمومی یعنی اموال شهروندان حکومت اسلامی، یعنی شاید همون تعبیر للمسلمینی باشه که مثلا زمان انقلاب اسلامی بوده، آقا اونجا هم که میگه للمسلمی یعنی برای همین مردم همین کشور، یعنی همین کشور اسلامی. اینجا هم که ما داریم میگیم آقا اموال عمومی، نه که آقا اموال نوع اسرائیلی هم، نه اموال همین مردم جمهوری اسلامی که بالاخره
اموال شهروندان یعنی شهروندان و مسلمان یا مسلمان و غیر مسلمان. سوال اول
که اون پای ولایت خیلی مثلا
سوال اول اینه دیگه، شما میگه اموال شهروندان، شهروندان مسلمان یا غیر مسلمان؟
اونایی که زلین حاکمیتن دیگه. حالا یا
پس میگی غیر مسلمان، پس این اموال، اموال اهل ذمه هم هست طبق بیان شما. خب بریم جلوتر. اموال اهل ذمه، اموال مسلمینی که توی این منطقه جغرافیایی نیستن هم هست یا نیست؟
اون که اصلا کلا برمیگردیم این سیستم دولت ملتی که ما الان داریم میگیم. مثلا آقا میگه آقا من آقا زورم تا همین مرزای چیز میرسه دیگه. این بر تا طرف در دور
نه زورت توی تملیک آره، ولی زورت توی دادن که نه دیگه. تو دادن که میتونیم بیشتر از اینم بریم، میتونیم
سیاست اعلامی داریم، ما سیاست اعمالی داریم.
نه من اصلا کار به اعلام ندارم، در مورد اعمال دارم صحبت میکنم. ما داریم در مورد واقعیتش، این که این مال مال کیه. اگه مال مردم ایرانه باید بدیم به مردم ایران، اگه مال مسلمین ایرانه باید بدیم به مسلمین ایران، اگه مال کل مسلمین عالمه باید بدیم به کل مسلمین عالم.
ما کل مسلمین هم داریم که بتونیم اینا. یه نظام چیزی دیگه کاملا
اگه داری به یه عده از مسلمین میدی، به یه عده از مسلمین نمیدی، یه جایی هم تشخیص میده به یه عده کافر میدی، خب یه جایی هم توی داخل کشور توی حوزه خرج مون، توی حوزه خرج مون مسئله اینه. پس بنابراین این رو مال همه نمیدونی، چون اگه مال من باشه اول از من اجازه بگیری. آقا چرا مال منو تو داری میدی به اون اهل سوریه؟ حقیقتاً بینی و بین الله، اگه این مال مال مردم ایرانه چرا بره تو سوریه خرج بشه؟
برای امنیت
مردم ایران. آره ایشون میتونه، خب اگه از حد امنیت مردم ایران فراتر رفت شد تهدید امنیت یک کشوری به اسم اسرائیل،
اونا امنیت
مردم ایران. چرا؟ چرا شما داری از بیشتر از خرج مالی؟ چون مال منه دیگه، مال و به عبارت بدن مال خودم و خودم باید تشخیص بدم چی رو خرج بکنم. شما میگی نه مال توه، تشخیص دهندش کیه؟ ولی فقیه. من مگه مجنونم؟ مگه صغیرم؟
الان آجا توی یه چیز که همین مطلب یه های سرهای گذشته بودن از سایت آقا بکنم، همین بود که آقا اموال عمومیه که تحت اختیار ولی فقیه، یعنی اینا مثلا تصریح کردن که حالا حالا یه عمومی بودن هم اصلا تصریح نشده که آقا عمومی بودن یعنی عموم مردم ایران،
یعنی
این اصلا چیز نیست.
یه
مقدار اطلاق داره که
حدودی خودش. من حالا نمیخوام این عنوان رو رد بکنم، من میگم فعلا با این عنوان ما میریم جلو. من که نخواستم الان بگم آقا بیام قانون اساسی رو عوض بکنیم، من دارم اول میگم بین خودمون قصه اول واضح بشه. ما تو الان تو آشپزخونه ما، بعد رفتیم بیرون، اصلا شما سرو کن بالا این غذا اسمشو بذار نمیدونم اسپاگتی با سس مکزیکی، ولی تهش میدونی بابا این آب گوشت خودته. خب ولی نکته اصلی چیه؟ الان تو آشپزخونه خودمون واقعا قصه چیه؟ للامام آقا، للامام بخواد هر جا که بخواد خرج میکنه، اصلا کلش مخواد برداره ببره توی لبنان، ببره توی لبنان. تو چه؟ امام زمانه. حالا شما میاد اینجا مواجهی با یه رهبری که حضرت آغاز جنبندی خاصی داره پروژه امام زمان، یعنی سوال بعدی میشه پروژه امام زمان چیه؟ یعنی تو جمهوری اسلامی هر وقت خواستیم پول امام زمان رو خرج میکنیم، سوال اول بعد چی بشه؟ پروژه امام زمان الان چیه؟ مسئله اصلی اینه، در واقع سر پروژه امام زمان، پول امام زمان رو باید خرج پروژه خود حضرت بکنیم. آقا پروژه حضرت میگه آقا من الان قاطعانه دارم میگم، آقا داره میگه پروژه اصلی حضرت ولیعهد الان تبدیل شدن ایران به الگوی پیشرفته اسلامی است. شاید یکی دیگه بگه آقا نه، هسته های مقاومت از سر تا سر جهان. خب آقا میگه شماره دو اونه ولی یک اینه، اصلش اینه، دو اونه عدلش هم میاره. آقا دعوا همینه دیگه، دعوای فقهی هم دعوای فقهی به این معنی که پروژه امام زمان همین چیه، دعوای راهبردیه که تکلیف پول امام زمان رو میخوان باهاش مشخص بکنی، این پول امام زمان خرج این بکنیم یا خرج اون بکنیم، خرج یه کار دیگه بکنیم. کنار همه اینا بیای بیرون، اینا دعوا سر راهبردا بود، ولی به طور کلی نظام یه بحثی غیر راهبردا. یعنی شما میگین آقا این پولا اساسا قرار خرج چه هدفهای کلانی بشه؟ یا خاص میگه آقا ما یه عملیات یه پروژه داریم، این پول رو باید خرج پروژه‌مون بکنیم، یا خاصش میگه آقا این پول اساسا قراره که چه اتفاقی رو رقم بزنه. اولین اتفاقی که انفال قرار رقم بزنه اینه که مسئله مهمتری رو توی ادارت محقق بکنه، و اون جلوگیری از دولت بین
دولت بین الاغنیا. عدالت فقط این دوتا هم تازه نیست. بریم جلو اینقدر میبینیم عدالت دریای واسعی از حرفهای زیادی که شریعت دونه به دونه داره به اونا توجه میکنه. اگه خدا رو قبول داریم به عنوان حقیقتی که همه عالم تو مشت اونو میدونه که چجوری باید آدمی زاده هدایت بکنه، این راه حله، اینو گفته به عنوان راه حل. خب اینو من فقط مقدمه گفتم، واقعیتش خواهم بریم وارد جزئیاتش بشیم، حرفشون زیاده دیگه از اصل بحث فقهی اینجا مون. بحث فقهیه ها، دوباره این بحث فقهیه، اصلا هم داره بذاریم بریم توی یه مرتبه دیگه که وارد مسئله میشیم اونجا پر رنگ ترش بکنیم دعوا رو. این که میخوان رو بگم، من فقط یک دو جمله بگم چون نمیخوام این بحث ادامه پیدا بکنه. الان وقتی بی‌عدالتی باشه مردم انس میگیرن با بی‌عدالتی، جامعه ای که بی‌عدالتی توش باشه حتی از صاغر ناس هم در حال ظلم کردن خواهند. شما روز اول باورتون نمیشون، بابا آقایه بذار این مثلا آدم های پدرسته بیان حکومت بکنم، مردم بدبین بشن بگن که این آخه بفهمن این آخه آدم های عوضی هم. درسته؟ شما ذهن میکنی مردم که خیلی خوبه، بعد میان اینا رو میبینن که چقدر آدم های بدی هم، و وقتی که اینا ببینن که اینا چقدر آدم های بدی هم، بعدا میان نجیم زن که اینا بدن ما خوبیم، بعد میان میگن خوب احسن شما بیانی حکومت رو در دست بگیم. اما غافل از این که اینا وقتی که بیان چون ظلم میکنن کار رو به جایی میرسونن که فرهنگ ظالمانه بدی بیاد، فرهنگ ظالمانه. یعنی اون که داره ظلم میکنه اون پایینی هم با دوباره اون یکی دیگه، هر کی این داره خلاف وعده عمل میکنه پایینی هم با دوباره خلاف وعده عمل میکنه. یعنی خلاف وعده کردن میگه چرا من دیوونم مگه وقتی اون داره میکنه من برای چی نکنم؟ ببینی آروم آروم ایمان داره از بین میره، صداقت داره از بین میره، همه اهل جنایت دارن میشن اینجوری. دوست رفقا ولایت، ولایت تسری میده همه رفتارهای زشت یا خوب در محیط اجتماعی.
عدالت خب اینطور هست، ولی اینکه عدالت
در
مورد رفاه
داره برداشته بشه، مثلا در مورد رفاه صحبت نمی‌کنم تا الان، مثلا
سوالم این بود که خب ما اگه فقر رو برطرف کنیم چرا با دور کار اقتصادی کنیم؟
گفتیم چون فقر برطرف نمی‌شود. اولا نکته اصلی اینه، فقر یعنی که الان شما با یه فقری هی داره پدید میاد، یه ماشینی داره فقر رو تولید می‌کنه، تو هی داری با زکات چیکار می‌کنی؟ پس سوال اینه، برو یه کاری بکن که اصلا بله شما برای یه کاری بکنی که اصلا فقر پدید نیاد. پس باید بری تو مسئله عدالت بایستی. وقتی میری تو مسئله عدالت میبینی آقا فقر رو اصلا چی داره پدید میاره؟ رانت داره پدید میاره. رانت ها کجاست؟ تو همون جایی که انفاله. پس بیا برو بایست تو اون نقطه، از اون نقطه جلوی خیلی چیزا رو بگیر، ساختار اقتصادی رو با اساسا رانتاشو بردا، تکلیف رانتا رو حالا بعدا معلوم میکنیم. ما الان هنوز ما داریم میگیم که این لله امامه، حالا امام چجوری خرجش میخواد بکنه میرسیم بهش، یعنی با اون حرفی شما هم خواهیم رسید. خب که اصلا کلا ما بالاخره با زمین چیکار داریم؟ این زمین رو خدا داد به ما، داد به امام، حالا ما امام میخواد به کسی دیگه بده که چیکار کنه این زمینو. اما الان فعلا سر این دعوا، سر این زمین مال امام دیگه، مال شما که نیستش، تو برو کارتو بکن، کارم کردی حواسمون به دست استثمار نکنی، استثمار نکردی هم به چیزی به دست آوردی با دوباره بری فقرا رو خودت بدی بهشون که فقر رو برطرف بکنی. ولی اینو بدون فقر هی داره چی میشه؟ باستولید میشه. برو از یک نقطه دیگه ای وایستا جلوی این باستولیدشو بگیر.
بعد من خودش اینم نظر میبخش که جواب که خود فقر یه مسئله نسبیه، یعنی مثلا الان کسی که
آن این رو باشید، این شما داریم وارد موضوع دوم میشید. خب بذاریم اون موقعی که داریم،
یعنی همین که فقر رو ما چی داریم تعریف میکنیم، یعنی اصلا اینجوری نیست که شما بتونید بدونید که عدالت ایجاد میشه فقر رو
شما فقر رو شما فقر رو دارین نسبی معنا میکنید. مثلا میگین که ولی
راه به بالا دسته که
نه، شما میگید یه تکافل بین الناس شما در نظر بگیرید، این یه مفهومه، ایجاد یک جامعه
عادل یه مفهومه، رفع فقر یه مفهومه. مثلا فقیر طبعا دهک‌های پایین اجتماعی رو میگه. شما شما یه تنه پذیرفتی آقا سه دهک بالا، سه دهک میانی، سه دهک پایین. سه دهک پایین تو بعضیش رو بیار و سه دهک پایین نداشته باشی، دعوا الان سریعه. ولی یه وقت از این دعوا بیره تو طبقه متوسط، مثلا میگی طبقه متوسط چرا اینجوری دارم، چرا فاصله طبقه، چرا تو اون دهک های بالا اینقدر فاصله زیاده، این شکاف اجتماعی شکاف طبقاتیه دیگه، اون یه داستان دیگه، یعنی ضریب جینی و غیره و غیره که دعوا میره. ما الان مسئله ما فقره، عدالت میاد تو ضریب جینی، یعنی دهک های درآمدی، فاصله های طبقاتی، کم کردن این فاصله ها. شما اونو شما فقر رو دارید یک جوری معنا میکنید که برسه حتی به درک های درآمدی، یعنی آقا من طبقه متوسطم اگه یه آدم دیگه خیلی پول داره بازم من فقیرم.
احساس فقر
نه، احساس فقر نمیکنم، احساس بی‌عدالتی میکنم،
تبعیض،
احساس تبعیض میکنم. فقر یه مفهوم خیلی هم آب بهش ببندی نمیرسه به اون نقطه.
احساس اینکه من پایین‌ترم.
نه. نداری، میخوام بگم که نداری یه داستان دیگه است، یه مفهوم دیگه است. تو روایات هم میای، تو عرف اجتماعی هم که میای، فقیر، مسکین یه چیزه.
هیچ تعریفش من کار ندارم. میخوام بگم اونی که برای اسلام مسئله است، یعنی
مسئله این عدالته. شما اون چیزی که داری میگی عدالته. من میخوام بگم عدالت خیلی وسیع‌تره. خیلی وسیع تره. تازه این عدالت توی دهک درآمدیه، عدالت مسائل دیگه هم توی عدالت مطرحه. اما الان اینو بخواستیم بگیم که شما پس بنابراین اگر که ولایت توی اجتماعی شما، صاحبان قدرت و ثروت و مکنت توی جامعه شما کیا بودن؟ ظالمین بودن، مردم تو ظالم میکنن. اون کسی که پول دستشه و قدرت دستشه اگه ظالم بود، این مطمئن باش بقیه رو ظالم خواهد. اگر اون کسی که پول دستشه و قدرت دستشه اهل بریخت و پاش باشه، شما میگید دیگه مردم بدبخت پول ندارن گرفت و پاش بکنن. رفقا نکته عجیب اینه، مردم بدبختت هم اهل چی میشن؟ گرفت و پاش میشن. چرا؟ چون میخوام بگم ما بدبخت نیستیم، گرفت و پاش میکنن، خرج اتینا میکنن، پول نداره، ریخت و قیافش و پرده خونش و مبلمان خونش و به اینا میرسه. چرا؟ چون چشمان چشمان خیلی مهمه. فرهنگی پدید میاره سرمایه داری، اشرافیت این ویژگی رو داره. اشرافیت وقتی که حاکم بشه، فرهنگ اشرافی رو حاکم میکنه. از خود اشرافیت خطرناکتر فرهنگ اشرافیه. فرهنگ اشرافی باعث میشه یک فضای چشمان چشمی پدید بیاد که مصرف اساسی میشه مصرف کالای تجملی، نه مصرف کالای واقعی. حالا
ما پایین
شهر میریم،
مثلا تو
کوچه های مثلا
خودمون
اینا، مثلا
طرف
مشخص نون
نداره بدبخته، ولی یه تیپی میاد بیرون
که مثلا کار تیپ مهمه. چرا؟ چون احترام میخواد، چون اینجا اون آدمی حاکم احترام داره، حاکم جایگاه داره. لذا رفقا شما اگر میخواید تربیت، بحث ما این بود که تربیت الهی ممکن نیست مگر چی؟ با ولایت الهیه. اگر که طاغوت حاکم شد، حاکمیت طاغوت مساوی با حاکمیت فرهنگ اشرافیت، فرهنگ اطراف، فرهنگ ریخت و پاش، فرهنگ ظلم، یعنی همه ظالم میشن، حتی اون پایین دسته همه ظالم میشن، حتی اون فقیره، همه اهل ریخت و پاش میشن، حتی اون پایینیه، همه اهل چشم هم چشمی و اشرافیت و تجمل گرایی میشن، حتی اون پایین دسته. پس بنابراین شما برای تربیت الهی انسان باید ولایت الهی رو محقق کنید تا این فرهنگا رو از بین ببره. مهمه پول دست من باشه و من مشخص بکنم این پول چجوری حرکت بکنه که فرهنگ اشرافی رو پدید نیاره، فرهنگ اطراف رو پدید نیاره، ظلم رو پدید نیاره. من از این بالا دارم پدید میارم. بله شیطان هم دست به کاره، شیطان که هیچ وقت بیکار که نمیشینه، ولی تو هر چقدر میتونی شیطان رو برون از مرکزیت قدرت عالم، که میتونی این دوتا قدرت بگیم، قدرت سیاسی و قدرت مالی رو، بعد این شیطان میره حذف میشه از صحنه یا نمیشه حذفش که کردی بعدش دیگه. خب پس بنابراین ما این بحث من نمیخواستم بگم، شما سوال کردید دیگه رفتم توش دیگه، فکر کنم اصل بحث رو گفتم. فروعات زیاد داره. اصل بحث رو گفتم که اصلا چجوری تربیت، تربیت الهی به خاطر فرهنگ، این فرهنگ زیرساخت رفتارهای اجتماعیه، زیرساخت رفتارهای اجتماعیه، این زیرساخت از طرف حاکمان ولایت اصلا اینو تسری میده، این ولایتی که اساسا داره اولیاء هم طاغوت یخرجون هم همشونو من نور الی الظلمات، از تو نور برن همشونو میبرن تو ظلمت. میگه آقا نه این فقط آدم ظالم حاکم بر اینا، به اینا داره ظلم میکنه اینا رو، میگه آقا از این بدتر اینه که اینا رو همه جونو میبره تو ظلمت. استضعاف اصلی اینه. از اون برای دیگه ولایت الله که بیاد چه اتفاق میفته؟ یا خجون هم منه ظلمات ارزنی میبرشون تو نور با پول، با قدرت، پول و قدرت منشو بشه نمیتونه. ولی اینجوری نیستش که بگه خب تو میخوای بری تو نور، بیا این پولو بگیر حالا بیا برو تو نور. نه اصلا این مدلی نیست. با پول که بهش نه فروشه بهش، پول نمیگیره ازش ببردش بهش، اینجوری که نیست، خیلی پیچیده‌تر. ما در اون پیچیدگیش بعداً صحبت می‌کنیم. مهم الان اینه، این پس بنابراین مسئله دولت بین الاغنیا یه مسئله است، عدالت یک مسئله اساسی تری که زیر ساخته و این عدالت ما برای تربیت الهی می‌خوام، این پیوند می‌خوره با ولایت. اینجا نقطه کانونی اقتصاد اسلامیه دوستان، اقتصاد اسلامی نقطه کانونیش ولایته، همه چیز اسلام نقطه کانونیش ولایته ها. گفتم مردم بی ولایت اصلا مردم نمیشن، اون ولایت اللهی که مردم قدرتمند میکنه، صاحب اراده میکنه و دارای وجود. خب پس ولایت الهیه. و حالا ما داریم این روایت رو میخونیم، میخوایم ببینیم این چه کار است. بله تا به حال از اول انقلاب ما هیچ تصویر قابل دفاعی از این که این ولایت چقدر مهمه نداشتیم. ما معمولا نگاهمون چون عدالت بود، عدالت هم به رفع فقر رو به رفع فقر میدیدیم و حتی اکثر دیگه از پولدارا پولو بگیریم بدیم به فقرا، اصلا کسی متوجه این نمیشد که ولایت چقدر مهمه، چون اصلا نگاه فرهنگی شما ندارید. اگه نگاه فرهنگی داشته باشین فقط مسئله اینه که آقا هرکی اصلا کلا من ندارم کار ندارم، آقا بذار یه آدم ظالم یا آدم دیکتاتور بیاد پول از این فقیر بگیره، رابین هودی پولو بده به از آدم پولار بگیره بده به فقیر، نه آقا مسئله این نیست. من اصلا اون پولی هم که دارم از این میگیرم میدم به این فقیر، ولی این فقیر رو بکشم بالا. اگه رابطه بلایی این فقیر با من برقرار شد میاد تو فرهنگ الهی، وگرنه شما این پولو بگیر بده و اون همچنان دنبال خرج اکینای خودشه، درسته یا نه؟ اون پولو میگیره میره دنبال تجمل گرای خودش، اون پولو میگیره میره دنبال بتونه بیشتر بگیره بیشتر میگیره، بتونه زور بکنه بیشتر زور میکنه. من که دنبال این نبودم. اگه ولایت نباشه همه این پورایی که به فقرا بده اون فقیرا خودش از همه بدتر، اون یه ظالم کوچولو، یه فرعون کوچولو، زور نیست. اگه نه که زور نداره، اگه نه که بیاده چرا از اون میبینه از اون سرمایه برای آدم عوضی تری هم بعد از اینا که فقیره واقعا اینطوری هم نه اصلا بیش از این اون آدم پولداری که الان پولدار شده بالاخره یه تعاملی با مردم کرده، مردم داری کرده، یه اعتباری کسب کرده، مردم بهش اعتماد کردن، پولایی بهش دادن، تصویر ما از سرمایه‌داری خیلی کثیفه. نه اینجوری نیست. از من بپرسید من میگم خیلی جای این پولدارایی که بالاخره پول ارث باباشون رو ندارن ها، رفتن مثلا بالاخره یه بازاری شده و یه پول پلی یه اعتباری داشته، یه اخلاق خوبی داشته، تعامل خوبی داشته، تونسته این پولا رو جمع بکنه. اون بعد وقتا میگه اون فقیره اصلا نه اخلاق داره نه یه آدم عوضیه، بی زر و پیکر، بی شخصیت.
از پولدارای تازه به دوران رسیده معمولا خیلی از این پولدارای خیلی بدن اینا معمولا
آره اون مثلا معمولا آدم پولدارای عوضی معمولا بچه نونار مثلا یه حاجی بازداریه یا یه آدم کلاش تو جمهوری اسلامی، اینم بدبخت بوده، از این بدبختایی که تو جمهوری اسلامی یه دفعه با رانتخاری به جای رسید، اینا معمولا آدمای بی ادبیان و بی شخصیتن، اصلا اهل رحم و مروت نیستن. ولی معمول اون حاجی بازداری که تو بازار خود رانتخاری یا غیر رانتخاری رسیده به یه جایی، اینا معمولا ما پس لذا شما بعد وقتا ببینید حالا میرید تو بحث سیاست اسلامی اونجا میگید سبب و مباشر، یه بحث داریم سر جزا اسلامی میگید آقا تو جزا شما میگید سبب مهمتر یا مباشر، تو قصد مباشر. میگه این مباشر خیلی آدم عوضی. میگه آه اون سبب پولدار بوده، پول داده این رفته. میگه نه، این جنایتکاری که تو ذات این مباشره، یعنی میگه او آدم میگه پول حاضر نمیده ولی خودم حاضر نیستم آدم کشی بکنم. ولی خب میگه این بدبخت بود، مثلا به این چپا و سوسیالیستا بده تحلیل بکنم، میگه که این فقر باعث شده انقدر مثلا. میگم آقا فقر باعث شد، هر چی باعث شد، نظام ظالمانه عالم، این الان ذاتش خبیث‌تره دیگه. من میخواستم آدما رو آدم بکنم. اون تصویری که مارکسیستا دارن واقعا نمیتونه حل بکنه مشکل فرهنگی جامعه رو. و شما در نهایت جامعه بی فرهنگ داری، یه جامعه تابع اشرافیت داری، در نهایت چپا هم حاکم بشن اشرافیت حاکم میکنه، که ما اینکه تجربه دنیای غرب ما این داشتیم، چپا حکومت کردن دوباره دادن دست اشراف. پول اینطوری، قدرت اینطوری، زور اینطوری. خب ولی اون وقتی ولایت الهی اومد جلوی دولت بین المللی‌ها رو میگیره، چون فرهنگ اشرافیت از بین میبره. خب این جلسه هم دوباره به تبیین گذشت، هرچند که اینا بحث فقهیه، من صفر پایستادم که اینا بحث فقهیه. اگه دوستان نقدی دارن بر فقه بودن یا نبودن، من مایلم اینا رو بشنوم، مثلا اشکال بکنم تا من توضیح بدم که اثر اینا تو فقه چقدر زیاده و چقدر تغییر میکنه این نگاه بیاد یا این نگاه نیاد توی استنباط حکم شرعی. و صلی الله علی محمد. آقای کنانی میگه این که تو فقه اثر داره با این که فقهیه تفاوت میکنه. یعنی ما یه سری مواردی رو داریم که توی فقه اثر داره ولی فقهی نیست. دقت کنید دوستان، همه بحثی که تو فقه اثر داره طبعا فقهیه، اما میشه تقریر فقهی ازش داشت و میشه تقریر فقهی ازش نداشت. یعنی بحثی که تو فقه اثر داره که باید بیا تو فقه بحث بشه ازش. مگه میشه یه چیزی رو فقه رو حکم شرعی ما اثر داشته باشه و شما توی فقه ازش بحث نکنید؟ اما نکته اینه، نوع تقریر شما از بحث باید به گونه‌ای باشه که مساس با ادله فقهیه داشته باشه.
جایی نمیشه که هر چیزی در یک مسئله اثر داره میمونه جز اون فعل باشه. شما خیلی از بحثا پیشینی بحث می‌کنید، حل می‌کنید، تو اون بحث استفاده می‌کنید.
آفرین، از اون لحظه‌ای که وارد استفاده از اون بحث میشی توی فقه، دیگه اومده توی فقه دیگه.
هر چیزی که خودش استفاده می‌کنه از نتیجه یه بحث کردنش.
آفرین.
مبادی.
اون مبادی دقت کنید، اون مبادی خب سوال اینه از کجا وارد فقه میشه؟ از اون لحظه‌ای که از در فقه وارد شد دیگه داره میاد توی مسیر استنباط. شما مسیر استنباط فقهی عمدتاً اینجا اینطوری بود، یه سری روایات رو میدیدین و یه سری آیات شروع می‌کردی به حل کردنش. ما الان مسیر استنباطمون رو همین قرار دادیم. اما
اینجا هر میاد استنباط هم میگه فقه داره از تاریخ استفاده می‌کنه، فقه از علم.
بله بله بله،
میگه الان اینکه راوی حدیث الان کیه جزء فقه هست نمی‌بینه، میگه اینجا فقه از علم استفاده می‌کنه.
کاملا درسته، اما نکته اصلی اینه این بحثا کاملا تو فقه به این معنی، این بحثی که الان ما داریم میگیم، داشتیم استظهار میکردیم ذیل روایاتی که گفته بود لل امام. فقط ببینیم این لل امام یعنی لل حکومه الاسلامیه، اونجوری که متن قانون اساسی اومده بود، للناس به قول ایشون لشهروندان. خب کدومی که اینه؟ دو، یه بحث دیگه امروز مطرح کردیم در مورد این که ما به دنبال چی، به عبارت دیگه چرا شده لل امام. اینجا اومده بود کیلا یکون دولت بین الاغنیا امن کن. سوال اصلی اینه این صندوقی که میخواد دولت بین الاغنیا رو جلوشو بگیره با اون صندوقی که میخواد زکات در نظر بگیره چه نسبتی پیدا میکنه؟ شما میگین این بالاخره تو فقه هست، تو فقه نیست. خیلی اثر داره. چرا؟ چون شما از آخر میخوای ببینی در نهایت این کارکرد این انفال چیه؟ تو مرحله بعدی معلوم میشه. اونجایی که میخوای انفال تخصیص بدی.
اول سهرابیه، سهرابی قبول میکنه این فقهیه. ولی تو کبرایی که همه بحثای تو فقه بحث میشه، بحث فقهی هم
همه بحثایی که تو فقه بحث میشه در نهایت باید وارد فقه بشه و ادبیات فقهی پیدا بکنه. یعنی بحث کلامی رو شما اگه ترجمه فقهی نکنید پاشو توی فقه باز نمیکنه.
همه چیز
هم پیرو قبول دارم. پس بنابراین رفقا حتی بحث تاریخی اگه ترجمه فقهی، یعنی بحث تاریخی یا باید بیاد ذیل یه مسئله حل تعارض چند تا روایت توی سلسله سندشون تا این بحث ترجمه فقهی بشن، یا باید بیاد تو استظهار یه سری روایت که ترجمه فقهی بشن. بنابراین هر بحثی که رو فقه اثر داره باید تو فقه ببینیدش. البته فرمای شما درسته، میگه از یک جایی به بعدش دیگه فقهیه، لذا ما یه سری بحثا اصلا بحث نمی‌کنیم دیگه. یعنی شما اگه دقت بکنید معمولا ما وقتی که وارد یه بحثی میشیم، مثلا همین بحث عدالت، اینکه اساسا زیر ساختش ارتباطش با اسماء الله چیه و اینا، معمولا خیلی سریع ازش رد میشیم، اونجا بحث کلامیه. اما از اون جایی که اینو وارد دنیای فقه می‌کنیم، مثلا خب خیلی فرق می‌کنه. خب اینم جواب آقای قربانی.
این اشکال اون بحث چیزام بود توی مقدمه تو بحث ملاجبری امام، اونجا شما می کنم که این بحث همه فقهی هم خیلی همیم نه، این بحث کلامی که امام داره تو سر ازش استفاده
و ما من به نظرم از یک نقطه به بعد داره میاره، یعنی از اون نقطه که اینا دیگه داره ترجمه میشه توی فقه.
کاملا میشه گفت
که
امام داره
یه بحث
کلامی میکنه که
نتیجه رو توی فقه استفاده میکنه. نه نه نه، یه بحث کلامی کرده داره
اون
بحث کلامی رو میاره توی فقه. نتیجه رو توی فقه استفاده میکنه. نه الان توی فقه داره نتیجه استفاده میکنه. دقت کن اینا دو تا بیانه. حالا اینو بنویسین سر جلسه بعد ازش
تفکیکش
خورده
سخته. الان داره
بحث کلامی
میکنه که توی فقه استفاده کنه.
یعنی وارد فقه شده داره از این بحث کلامی استفاده میکنه.
سخته
چون بحث کلامی رو نقطه از اینه، بحث کلامی باید ترجمه فقهی بشه. ترجمه فقهیه، بحث کلامی بوده کیه؟ آفرین. تو فقه هم باید بشین این کارو بکنه. آره یکم بلند شیم کمرا رو یاد دقیقا یه تکونی بدیم. خب بریم جلسه بعد.
بعد چون اول بشن یه تازه نفس هم رو سیگار روشن میکنم ما همه شدیم.